و اعیادی از این دست که برای جامعه ایرانی برمقام میاره. ایشون به مسئولیت اجتماعی ما ایرانیان هم اشارات بسیار خوبی کردن. سپاسگزارم که برنامه رهنمون رادیو فرهنگ رو دنبال کردید. اگر موضوع پیشنهاد میخواید بکنید، سامانه 3558 برای شماست. به اتفاق همکاران خوبم در برنامه رهنمون با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
نیمروز بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمت شماییم.
راه امام، اندیشه امام.
مسئله قدیر مسئله ای نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله پیش بیارد. حضرت امیر مسئله قدیر را ایجاد کرده است. اون وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب این شده است که قدیر پیش بیاد. قدیر برای ایشون ارزش ندارد. اون که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال اون ارزش قدیر آمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به اون طوری که باید انجام بدهد، اون طوری که دلخواه است انجام بدهد، مأمور می کند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت امیر به خلافت اینطور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. مقامات معنوی حضرت و مقامات جامعه او این است که قدیر پیدا بشد و این که در روایات ما و از اون زمان تا حالا این قدیر را اونقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یه مسئله است. حکومت اون است که حضرت امیر به ابن عباس میگه که قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست. اون که هست اقامه عدل است. اون چیزی که حضرت امیر سلام الله علیه و اولاد او می توانستند در صورتی که فرصت بشون بدند اقامه عدل را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدند، اینها هستند، لکن فرصت نیافتند.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا میگوییم مدیر را در جریان رویدادها قرار دادم. آیا ساده تر نیست بگوییم رویدادها را به مدیر اطلاع دادم؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
با کاروان شهید.
به نام خدا. عزیزان و دوستداران رادیو فرهنگ، درود بر شما. خوشحالیم که توفیق خدمت دوباره به شما رو پیدا کردیم و این همه افتخار ماست. در مجال پیش رو قصه دیگه براتون داریم، قصه و حکایتی که از لابلای صفحه های بیشمار کتاب پر رمز و راز تاریخ کشورمون بیرون آوردیم. داستان یکی دیگه از قهرمانای دلیر و فداکار سرزمینمون، جوانی برومند از خیلی جوانای پاک این مرز و بوم. امروز میخواییم قصه قهرمانی رو براتون تعریف کنیم که وقتی دشمن رو تو آب و خاکش دید، لحظه درنگ نکرد و شک و تردید به دلش راه نداد. لباس رزم پوشید و به مقابله با متجاوز قد علم کرد. اسم قهرمان قصه‌مون مرتضی است. سردار سپاه ایران زمین، مرتضی شادلو. مرتضی دومین فرزند علی و صدیقه در روز سوم فروردین ماه سال 1338 در روستای محمد آباد شهرستان گرمسار به دنیا آمد. روستایی با صفا و صمیمی که ایام خوش و شیرین کودکی و نوجوانی قهرمان قصه‌مونو تو خودش جا داد و کوچه پس کوچه های خاطر انگیزش مرتضی کوچک رو به آغوش گرفت و بزرگ شدن و قد کشیدنش رو با شوق و ذوق به تماشا نشست. 7 ساله بود که وارد دبستان روستای زادگاهش محمد آباد شد و مشق الفبارو از اونجا آموخت و پس از اون به گرمسار رفت و تو هنرستان تحصیلات خودش رو در رشته برق ادامه داد و موفق شد در سال 1356 دیپلم متوسطه خودش رو بگیره، سالی که زمزمه‌هایی از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسید. سال 57 زمزمه‌های دیروز فریادهایی شده بود که گوش زمین و زمان رو پر کرده بود. مرتضی شادلو مثل همه جوانای اون دوره در جریان انقلاب نیروی فعال بود که از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهداف انقلاب کوتاهی نمی کرد. انقلابی که لحظه لحظه به پیروزی نزدیک و نزدیکتر می شد. در این قسمت از برنامه ازتون دعوت میکنم تا به حرفهای خواهر گرانقدر مرتضی سرکار خانم معصومه شادلو توجه کنید.
ایشون خیلی صبور بودن، خیلی رازدار بودن، اخلاقشون عالی بود، با همه، با بچه ها، با بزرگ کوچیک، با پدر مادرم خیلی خوب بودن، هر سری که از جبهه می آمد باید به خانواده شهدا سر می زد، مخصوصا مفقود الاثرها. می گفت اونا همیشه چشمشون به راهه که فرزندشون بیا، همیشه سفارش می کرد که همه رو اونا سر بزنن. ایشون خیلی فعالیت داشتن تو جنگ و جبهه، خیلی از خودگذشتگی داشتن. برای مردم کردستان خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن. همیشه می گفتن که مردم کردستان مظلومن، باید حتما به اونا کمک کرد. ایشون خیلی هم مظلوم بودن، شهدای ما کلن مظلوم بودن، ولی ایشون خیلی مظلوم بودن. با ما هم که بچه های کوچکتر از ایشون بودیم، خواهر برادر کوچیک، اخلاقش خیلی خوب بود. نماز اول وقت رو همیشه سفارش میکرد نماز اول وقتتون بخونیم، قرآن رو همیشه سفارش میکرد. من با اینکه خودم یه بچه بودم، 9 سالم بود، ولی برام قرآن خریده بود. میشنست خودش به این میگو آبجی بشین قرآن بخونیم. کتاب های زیادی میخرید، کتاب های که تو زمین ما باشه که بتونیم بفهمیم یه چیزی از مطالب اون کتاب. و با همه، با تمام برادر خواهرام رابطش خیلی خوب بود. واقعا رفتن اون برای ما زایه خیلی دردناکی بود، خیلی سخت بود برامون، ولی ایشون لیاقتش این بود، باید شهید میشدن. یعنی خدا اجر ایشون رو با شهادتشون داد. میتونم فقط بهش بگم دوستش دارم تا آخر عمرم، کمکمون کنه که ما هم بتونیم در راه حضرت زینب قدم برداریم، مدافع خون پاک شهدا باشیم.
بعد از پیروز انقلاب، مرتضی شادلو عضو کمیته گرمسار شد و تمام تلاش و همت خودش رو صرف حراست و پاسداری از انقلاب و مردمش کرد. چندی نگذشت که قائلی کردستان به دست مشتی شرور و ضد انقلاب به پا شد و اون خطه مظلوم رو به آشوب کشید. اینجا بود که قهرمان ما راهی کردستان شد و در رکاب دکتر چمران در پاوه به مقابله با اشرار ایستاد. هنوز قائله کردستان فروکش نکرده بود که رژیم بعثراغ با حمله به ایران آتش جنگی رو شعله ور کرد که سالها امن و امان رو از دو کشور گرفت. پس مرتضی دوشادوش هزاران هزار پیر و جوون مملکتش لباس رزم پوشید و با تمام وجودش قد علم کرد در برابر دشمن متجاوز. مرتضی شادلو مدتی فرماندهی پشتیبانی جنگ در جهاد سازندگی سمنان رو به عهده داشت. با حضورش در میادین نبرد در جریان عملیات متعددی از جمله سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس، طریق القدس و الفجر 2 و 4 و خیبر خوش درخشید و رشادتها به نمایش گذاشت. رشادتی که اوج اونو میشه در روزهای پایانی بهمن سال 63 در جبهه غرب دید، جایی که از قضا آخرای قصه قهرمانمون در اون محور رقم خورد. بله، 23 بهمن سال 63 سردشت شاهد هنرنمایی مرتضی شادلو، این فرزند دلیر و فداکار ایران زمین بود. اونجا که قهرمان دلاورمون سوار بر لودر، خستگی ناپذیر بی اون که ترسی به دل راه بده، مشغول باز کردن معبری برای نیروها بود که ناگهان انفجار مین زمین و آسمون رو به هم دوخت. شعله های آتش از لودر منهدم شده زبونه می کشید و مرتضی شادلو، این سرباز جان برکف، از میون شعله ها مثل ققنوسی سر به آسمون عزت و افتخار می سایید که این فرجام خوش فرزندان خلف مام میهنه، فرزندانی چون مرتضی و یارانش. یادشون بخیر و نام و نشونشون به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
شما پر کشیدین از خود به ستاره ها رسیدی، خودتون رو جا گذاشتی، به خود خدا رسیدی. شما پر کشیدین از خاک، اما خورشید زمینی حالا از اون طرف شهر حال ماها رو میبینی. یادتون ترانه ای که همیشه زمزممونه، اما این ترانه دل رو میشکنه و میسوزونه. مهر معصوم شما ها تو دلامون کرده خونه، خاک پاک مرقداتون تو تیای چشممونه.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
کلام ولی.
در این حرکت عظیمی که انجام می‌گیرد، در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند. صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه است، صحنه رقابت برای خدمت است، صحنه کش و واکش برای به دست آوردن قدرت نیست. این رو به عنوان یک وظیفه برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی میشوند و رقابت انتخاباتی میشوند بدانند. اونها به وظیفه‌شون عمل کنند، خدای متعال هم دلهای مردم را انشاءالله هدایت خواهد کرد به بهترین گزینه و انشاءالله یک رئیس جمهور شایسته برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
من به فدای تو ای رهبر و فرمانده ام، پشت تو من مثل یک لشکر آماده ام، هر نفسم تا نفس دشمن تو دشمنم، غیرت و روح و تنم جان و دلم میهنم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. در یک روایت است که وقتی علی روی سینه عمرو نشست، آب دهانش را بر صورت حضرت انداخت، به مادر حضرت فحش داد. حضرت برخاست و قدم زد. حالا مردم در گرد و غبار منتظرند ببینند سرانجام نبرد چه شد. قدم زد و قدم زد تا غضبش فرو نشست. برای چه این کار را می کند؟ به این دلیل که وقتی از این جسارت عصبانی شد، فکر کرد مبادا این دستی که جز برای خدا حرکت نمی کند به سبب خشم قدری قوی تر و تند تر حرکت کند. چرا علی یدالله می شود؟ برای اینکه اگر خدا دستی داشت، تعالی الله اما یقول الظالمون، خدا دست ندارد. اگر خدا دستی داشت همان گونه می زد که دست علی زد.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با توجه به این که به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم، ازتون دعوت میکنم شنوندگی ویژه برنامه اذانگاهی با عنوان گلبانگ سربلندی باشید که تقدیم شما خواهد شد. موعد اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:07 است.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی‌ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام بر بندگان مؤمن خداوند که با ارحام خیش مهربانند، کسانی که از یاد خیشاوندان خیش غفلت نمی برزند. سلام به بندگان خدای مهربان که مهربانیشان یعنی رسیدگی به احوال اهل خانه. سلام بر باغچه دلی که گل رأفت و توجه به خویشاوندان را در آن کاشته است.
به نام خداوند مهرگستر مهرورز. دوستان عزیز، پیامبر بزرگوار ما سخنانی دارند که میتواند چراغ راه زندگی ما باشد. به یکی از این سخنان که در کتاب بهار الانوار جلد 72 صفحه 440 آمده است توجه کنید: مدارات الناسه نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارای با مردم، مدارات الناس. وقتی کلمه ناس می آید، چه در روایات چه در آیات، منظور همه مردم است، نه اینکه فقط مسلمانان و مؤمنان مورد نظر باشند. مدارای با مردم نصف ایمان است. مدارات و ناسه نصف الایمان، یعنی اگر کسی می خواهد ایمان کاملی داشته باشد، باید بداند که با مردم با مدارا رفتار کند، با مهربانی رفتار کند. با مردم به جنگ و جدال پرداختن نشانه ایمان نیست. با مردم مهربانی کردن و مدارا کردن و دوستی کردن بخشی از ایمان است. یک انسان مؤمن می داند که با مردم باید با مهربانی و برخورد خوش رفتار کند، نه با تند خویی، چنان که در سیره و در سرگذشت پیامبر و امامان خود دیده ایم که چگونه با مردم، با حتی مخالفان رفتاری مهربانانه داشتند. با آن که بر سر و رویش زباله می ریخت پیامبر چگونه رفتار کرد و چگونه با او مدارا کرد؟ مدارات و ناسه نصف ایمان، نیمی از ایمان مهربانی با مردم است، مدارای با مردم است، کنار آمدن با مردم است، نجنگیدن و پرخاش کردن و تند خویی و رفتار تند. اگر کسی ادعای ایمان می کند باید بداند که باید با مردم به دستور پیامبرش مدارا کند. ادامه حدیث این است: بر رفق و به هم نصف العیش، نرمش با آنها، رفاقت با آنها نیمی از زندگانی است. یعنی اگر می خواهید زندگانی خوبی داشته باشید با مردم نرم خو باشید، با مردم رفیق باشید، رفق داشته باشید. این حدیث ما را به یاد یک بیت از حافظ شیرین سخن می اندازد که گفت: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دشمنان مدارا. امیدوارم که ما در این مسیر گام برداریم و ایمانمان را کامل کنیم. خدا نگهدار.
خداوندا شبم را روز گردان، چو روزم بر جهان پیروز گردان. شبی دارم سیاه از صبح نومید، در این شب روز پیدم کن چه خورشید. توی یاری رس فریاد هر کس، به فریاد من فریاد خان رس. ندارم طاقت تیمار چندین، اغسنی یا غیاث المستغیثین. به آب دیده طفلان محروم، به سوز سینه پیران مظلوم، به بالین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران در بن چاه، به داور داور فریاد خواهان، به یارب یارب صاحب گناهان، به دامن پاکی دین پرورانت، به صاحب سری پیغمبرانت، به محتاجان دربر خلق بسته، به مجروحان خون بر خون نشسته، به دور افتادگان از خانمانها، به واپس ماندگان از کاروانها، به وردی که از نوآموزی برآید، به آهی که از سر سوزی برآید، به ریحان نثار اشک ریزان، به قرآن و چراغ صبح خیزان، به نوری که از خلایق در حجاب است، به انعام که بیرون از حساب است، بدان نام مهین که از عرش بیش است، که رحمی بر دل پرخونم آور، و از این غرقاب غم بیرونم آور.